صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
بله، سه شنبه چهارم دی ماه است و ما در آغاز ساعت دوم برنامه‌های رادیو آزادی سلامی دوباره می‌کنیم خدمت همه دوستان عزیزی که شنونده برنامه ما هستند. آنهایی که از آغاز برنامه امروز با ما بودند و دوستان عزیزی که از این لحظه به ما میپیوندند. با دو ساعت دیگر برنامه‌های شنیدنی از این بخش با شما هستیم. همراه ما بمانید. بنابر یک بیانیه دفتر اروپایی حزب پان ایرانیست، شماری از مسئولان این حزب روز شنبه گذشته به دنبال دریافت احضاریه‌هایی در دادگاه حضور یافتند. آنگونه که محسن پزشکپور از رهبران حزب پان ایرانیست میگوید، در این جلسات مسئولان این حزب مورد بازجویی قرار گرفتند و ادامه جلسه بازجویی از آنها به روز شنبه هفته جاری موکول شده است. بکتاش خمسه‌پور در این زمینه گفتگویی دارد با محسن پزشکپور در تهران.
آقای پزشکپور، در جلسه دادگاه چه گذشت و چه اتهاماتی علیه شما و مسئولان دیگر حزب پان ایرانیست مطرح شد؟
در جلسه دادگاه که حضور پیدا کردیم، یک تقریبا جلسه مقدماتی در واقع رسمی بود. میدانید ریاست دادگاه رو آقای سعید مرتضوی به عهده دارند. سعید مرتضوی که قاضی معروف این رژیم قضایی به اصطلاح هستند، که غالب پرونده های سنگین مطبوعاتی و سیاسی در این دادگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد. بنابراین مواردی را که ایشان فعلا قبل از بیان، یعنی قرائت کیفرخواست، اگه کیفرخواستی وجود داشته باشه، به عنوان اتهامات اعلام کردند، عبارت بود از مخالفت و تعارض با امنیت عمومی و امنیت کشور، مخالفت با انقلاب، تعارض با اسلام و جرائم دیگر از این قبیل. یعنی آنچه را که در واقع مجموعه قوانین جزایی نظام جمهوری اسلامی بود، برای ما و برای من به خصوص برشمردند.
آقای پزشکپور، کدام یک از مسئولان حزب پان ایرانیست در دادگاه حضور یافتند؟
گذشته از من، آقای منوچهر یزدی دبیر شورای عالی رهبری است، حسین شهریاری، دکتر عبدالرضا باسرانی، دکتر سهراب زنگنه و آقای رحیمی مسئول استان آذربایجان غربی، همگی اعضای شورای عالی رهبری حزب هستند.
آقای پزشکپور، شما و مسئولان دیگر حزب پان ایرانیست در برابر اتهامات مطرح شده چه دفاعیاتی رو ارائه دادید؟ اصولا آیا دفاعیاتی رو ارائه کردید در جلسه مقدمه؟
من اشاره کردم که این سخنها میبایست در یک جلسه رسمی از به اصطلاح دادگاه مطرح بشود، ولی به هر حال اینها مواردی است که غالبا من اتهامات رو متوجه رژیم حاکمیت فرقه‌ای میدانم، نه متوجه دیگران، که به طور قطع در دادگاه خب بیان خواهم کرد. اگر دادگاهی باشد و اگر جلساتی باشد و اگر به کیفیتی باشد که بتوان بیان مطلب کرد، بنابراین تمام این مواردی که بر شمرده شد، اینها مواردی است که انگشت اتهام ما به صحت و به واقع به سوی رژیم حاکمیت فرقه‌ای و اصولا حضور و وجود رژیم فرقه‌ای، حاکمیت فرقه‌ای، معارض با تمام اون مواردی است که به عنوان اتهام متوجه ما کردند. اینا اتهاماتی است که متوجه حاکمیت فرقه ایست که من بیان خواهم کرد. به هر حال مسئله رو موکول کردند برای اینکه قرارهای وثیقه ای صادر شود از سوی دادگاه از 50 میلیون تا 100 میلیون تومان، یعنی تقریبا قرارهایی است که بی سابقه بوده.
و این قرار وثیقه ها آیا پرداخت شده؟
هنوز نشده است، چون هنوز به اون معنا جلسه دادگاه تشکیل نشده، یه جلسه‌ای که رسمی باشه، که به هر حال موکول شده است به شنبه آینده.
پس برای شما و کلیه مسئولان دیگر حزب پانیرانیست که در جلسه مقدماتی دادگاه حضور داشتین قرار وثیقه صادر شده؟
هنوز اون بازجویی به طور کامل و رسمی صورت نگرفته. بدیهی است که یک سلسله بازجویی هایی میباید صورت بگیره. این بازجویی ها همان اقداماتی است که در نظام صحیح قضایی گذشته در مرحله دادسرا میباید صورت میگرفت، ولی میدانید که اینها نظام دادسرای دادگستری ایران رو به کلی از بین بردند و در نتیجه یک وضع در هم ریخته است از این جهات. البته موضوعی که مهم و جالب توجه هست این است که در واقع میخواستند که ما تعهد کنیم که دیگر نشریه ضد استعمار رو که تبدیل نام داده شده است به حاکمیت ملت ایران منتشر نکنیم. گفتم به مانند موارد دیگر چنین تعهدی رو هیچگاه من و دوستانم نخواهیم پذیرفت.
این نشریه آقای پزشکپور روی اینترنت هست، آیا در ایران تکثیر و توضیح میشه؟
این نشریه نشریه داخلی است. بیش از یک سال هست که پانیرانیستا در مواردی تقاضای امتیاز کردند برای نشر روزنامه یا نشر نشریه‌ای، ولی هرگز چنین اجازه‌ای داده نشده است. بنابراین یک نشریه داخلی است، روی میز روزنامه فروش نمی رود. برای هواداران و علاقمندان فرستاده می شود که اون هم غالبا از طریق پست دچار اشکالات مختلف می گردند. ولی اون چه مسلم است این نشریه هست که امروز یکی از رساترین صداهایی است که از جامعه ایرانی از سوی میهن‌پرست‌ترین گروه ایرانی برمیخیزه و هدف قاطع اونها این هست که این صدا رو هم در هم بشکنند. بنابراین ما هرگز اجازه نمیدهیم که صدای ما که صدای ملت ایران و تاریخ ایران هست در هم بشکنند.
محسن پزشکپور از رهبران حزب پان ایرانیست در ایران با بکتاش خمسه‌پور از رادیو آزادی گفتگو میکرد. فلسطین نگاه ایرانی عنوان کنفرانسی است که در روزهای اخیر در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. در این کنفرانس شماری از کارشناسان منطقه‌ای سیاست‌های سنتی جمهوری اسلامی در مورد مسئله فلسطین را در بوته نقد گذاردند. مضمون اصلی اظهارات سخنرانان این کنفرانس این بود که ایران نباید در دفاع از فلسطینیان منافع ملی خود را نادیده بگیرد و یا اینکه نباید زمانی که خود فلسطینیان صلح می‌خواهند بر طبل جنگ بکوبد. خطراتی که در این کنفرانس مطرح شد با ناخشنودی طیف‌هایی از جناح چپ سنتی و روزنامه‌های جناح راست روبرو شده است. سیاوش اردلان نگاهی دارد به چند سخنرانی کم سابقه طرح شده در کنفرانس فلسطین نگاه ایرانی.
کنفرانس فلسطین نگاه ایرانی این روزها فرصتی را فراهم ساخته تا منتقدان سیاست جمهوری اسلامی در قبال مسئله فلسطین دیدگاه‌های خود را مطرح کنند. دیدگاه‌هایی که اولین نشانه‌های آن در دوران پس از جنگ ایران و عراق به چشم خورده بود. در این کنفرانس بسیاری از کارشناسان سیاست سنتی جمهوری اسلامی در قبال فلسطین را با عباراتی چون ایدئولوژیک، انعطاف ناپذیر، بی توجه به شرایط موجود، بی توجه به منافع ملی، کاسه داغ‌تر از آش و امثالهم توصیف کردند. قبلا همین نظرات به طور پراکنده در محافل کارشناسی مطرح می شدند، ولی هیچگاه به مانند روزهای اخیر مجالی نیافتند تا به طور منسجم، همزمان و علنی طرح کردند. جمهوری اسلامی ایران از اوان انقلاب رسما از پذیرش موجودیت اسرائیل خودداری کرد و به گروه های فلسطینی که خواهان نابودی اسرائیل بودند کمک های مادی و معنوی ارائه داد. استدلال اکثر کارشناسانی که سیاست جمهوری اسلامی را به نقد کشیدند این بود که وقت آن رسیده تا دیدگاه های واقع بینانه جایگزین دیدگاه های آرمانگرایانه در مورد مسئله فلسطین شود. پس از جنگ ایران و عراق و آغاز همزمان مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینیان، مقامات جمهوری اسلامی مواضع خود را نرمتر کردند با اعلام این موضع برای اولین بار که ایران هرچند مخالف روند صلح خاورمیانه است، ولی کاری برای برهم زدن این روند انجام نخواهد داد. هرچند دولت آن زمان هاشمی رفسنجانی، دولتی که محافل غربیان را میانه رو می‌خواندند، بر همین موضع در طول تصدی خود پافشاری می‌کرد، اما با روی کار آمدن دولت اصلاح طلب آقای خاتمی، طیفی جدید از کارشناسان خواهان نرمش حتی بیشتر ایران در مورد مسئله فلسطین شدند. تا جایی که اینک می‌گویند ایران باید به تصمیم خود فلسطینیان در مورد سرنوشتشان احترام بگذارد. محسن کدیور از روحانیون برجسته اصلاح طلب امروز در این کنفرانس گفت: ما حق نداریم برای مردم فلسطین تعیین تکلیف کنیم. اینک این جنای محافظه‌کار است که خواهان سرسختی بیشتر ایران در مورد فلسطین و دفاع بیشتر ایران از گروه‌های مثل حماس و جهاد اسلامی است که از نابودی اسرائیل حمایت می‌کنند. جنای محافظه‌کار از همینک حملات خود به برگزار کنندگان کنفرانس فلسطین نگاه ایرانی را آغاز کرده است. روزنامه جمهوری اسلامی سرمقاله اساسی خود را به انتقاد از این کنفرانس و سخنرانان آن اختصاص داد. روزنامه رسالت نیز همین انتقاد را در سرمقاله خود تکرار کرد و روزنامه کیهان هم کل کنفرانس را مشکوک توصیف کرد. یکی از موارد اتهام عبدالله نوری، روحانی برجسته اصلاح طلب و جمله دلایل زندانی شدن او این بود که او علناً از دولت خودگردان فلسطین برای صلح با اسرائیل حمایت کرد. اینک همان مواضع با روایتی کارشناسانه تر از همین کنفرانس عنوان می شود. اما مخالفان این سخنان تنها جناح محافظه‌کار نیستند، بلکه طیف‌هایی از جناح چپ سنتی را هم در بر می‌گیرند. طیفی که یکی از شخصیت‌های آن زهرا مصطفوی فرزند آیت الله روح الله خمینی است که روز گذشته در اعتراض به اظهارات یکی از سخنرانان جلسه کنفرانس را ترک کرد. از همین روز که در بین 2 خردادی‌ها هم در مورد مسئله فلسطین اختلاف نظرهای وجود دارد. رئیس جمهور خاتمی که خود از چهره‌های جناح چپ به شمار می‌رود، همواره اسرائیل را هدف تندترین انتقادات خود قرار داده. با این حال، دولت آقای خاتمی همچنان تشکیلات خود مختار فلسطین را به رسمیت می‌شناسد و امروز هم وزارت خارجه جمهوری اسلامی تصمیم گروه حماس به توقف عملیات انتحاری علیه اسرائیل را مورد تایید قرار داد. با این حال، کارشناسان می‌گویند بسیار بعید است انتقاداتی که در کنفرانس فلسطین نگاه ایرانی مطرح شد، تغییرات اساسی در سیاست رسمی جمهوری اسلامی پدید آورد.
رویکرد ایران به مسئله فلسطین و انتقاد از دیدگاه‌های بی‌سابقه برخی اصلاح‌گرایان. اما روابط ایران و روسیه نیز از جنبه‌های گوناگون مورد بحث کارشناسان سیاسی و منطقه‌ای است. مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی در مسکو، گزارشی دارد در این زمینه.
در یک اقدام بی سابقه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به طور زنده به سوالات مردم کشورش پاسخ داد. با استفاده از 2 ماهواره شبکه‌های اول و دوم تلویزیون روسیه، این امکان را برای رئیس جمهور روسیه به وجود آوردند تا وی بتواند به طور مستقیم با دورافتاده‌ترین نقاط روسیه تماس حاصل نماید. مردم از مسکو تا ولادیوستوک و از قفقاز تا شمالی‌ترین نقطه روسیه این امکان را پیدا کردند تا سوالات خود را برای ولادیمیر پوتین مطرح کنند. این برنامه 2.5 ساعت به طول انجامید که در این مدت بیش از 2 میلیون سوال از طریق اینترنت، تلفن و یا به طور زنده از تلویزیون برای پوتین پخش شد که تنها به 47 سوال پاسخ داده شد. سوالات در برگیرنده همه مسائل مبرم روسیه بودند، از مسائل تورم، بیکاری، قیمت نفت و زیردریایی کورسک گرفته تا سوالاتی در مورد زندگی شخصی ولادیمیر پوتین. نکته جالب توجه این برنامه آن بود که رئیس جمهور روسیه با حضور ذهن بسیار خوب با ارائه آمار و ارقام مشخص و دقیق به سوالات پاسخ می گفت. در پایان این برنامه ولادیمیر پوتین در مصاحبه‌ای با شبکه اول تلویزیون روسیه گفت که متاسفانه در سابق به خاطر جو موجود در کشور مردم این امکان را نداشتند که به طور مستقیم با مقام اول کشور صحبت کنند. وی ابراز امیدواری کرد که در آینده نیز این کار ادامه پیدا کند، زیرا به او این امکان را می‌دهد تا با مشکلات و روحیات مردم روسیه آشنایی بیشتری پیدا کند. از سوی دیگر در تهران هفتمین میزگرد مشترک ایران و روسیه به کار خود پایان داد. در این میزگرد ویتالی نامینین رئیس مؤسسه مطالعات روسیه تصریح کرد مسکو با علم به اینکه ایران یکی از قدرت‌های اصلی منطقه است، عزم خود را برای گسترش همکاری با ایران به کار خواهد گرفت. ماریا سوف سفیر روسیه در تهران نیز در این نشست گفت مقامات روسیه برای گسترش روابط با ایران اتفاق نظر دارند. در این نشست مشترک اندیشمندان و صاحب نظران دو کشور در مورد دریای خزر و قفقاز و افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. راه‌های مبارزه با تروریسم، گسترش روابط دو کشور، افزایش صادرات ایران به روسیه و مبادلات تجاری دو جانبه از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود. همچنین دیروز در تهران ولادیمیر یلچنکو معاون وزیر امور خارجه اوکراین در دیدار با تمار خرازی وزیر امور خارجه ایران علاقه‌مندی کشورش برای طراحی برنامه درازمدت همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور را ابراز داشت. در این دیدار معاون وزیر امور خارجه اوکراین با اشاره به اینکه هدف از سفر به تهران تهیه مقدمات برگزاری سومین اجلاس کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی میان دو کشور است، بر علاقه‌مندی و آمادگی کشورش برای تحقق پروژه انتقال گاز ایران از مسیر اوکراین به اروپا تاکید کرد. وزیر امور خارجه ایران نیز با اشاره به اینکه منطقه خلیج فارس و دریای خزر دو منطقه مهم تأمین انرژی هستند، تعیین و طراحی مسیرهای مختلف برای انتقال انرژی از این مناطق به نقاط مختلف جهان را بسیار مهم توصیف کرد. و پیش از ظهر امروز الکساندر رومیانتسف وزیر جدید انرژی اتمی روسیه در مسکو از طریق اینترنت به سوال علاقه‌مندان پاسخ گفت. وی در جواب به سوال خبرنگار رادیو صدای آزادی در مورد پیشرفت کار در نیروگاه اتمی بوشهر گفت ما تقریباً 10 ماه از برنامه از پیش اعلام شده خود عقب مانده ایم که این مسئله به خاطر توقف موقت کار ساختمانی نیروگاه بود. همکنون متخصصان ما سعی دارند تا این عقب افتادگی را جبران کنند و خود من شخصا به زودی عازم ایران خواهم شد تا از نزدیک روند پیشرفت کار را مشاهده کنم. وی در ادامه گفت ما متخصصان ایرانی را در خود بوشهر تحلیل می دهیم تا در آینده پرسنل ایرانی کار اداره نیروگاه را به عهده بگیرد. ضمناً الکساندر رومیانتسف خاطر نشان کرد که کار متخصصان روسی در ایران صرفاً جنبه صلح‌آمیز دارد و هیچ خطری کشورهای همسایه ایران را تهدید نخواهد کرد. مانی کسروی، مسکو.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. روبرت کوچاریان رئیس جمهوری ارمنستان روز سه‌شنبه برای یک دیدار رسمی 2 روزه وارد تهران شد. وی که یک هیئت بزرگ اقتصادی را به همراه دارد، هنگام ورود به ایران گفت که مذاکراتش با مقام‌های ایرانی بر همکاری‌های اقتصادی تمرکز خواهد داشت. آقای کوچاریان در جریان دیدارش از ایران در مراسم عشای ربانی کلیسای سرکیس مقدس تهران نیز شرکت خواهد کرد. گزارشی از علیرضا طاهری.
روبرت کوچاریان در سفر 3 روزه‌اش به ایران 11 سند همکاری با میزبانانش امضا خواهد کرد. بیشتر این اسناد در پیوند با مسائل اقتصادی است. همین نشان می‌دهد که تهران و ایروان بر پایه مناسبات سیاسی حسنه با یکدیگر می‌کوشند تا مناسبات اقتصادیشان را نیز گسترش دهند. محور اصلی این مناسبات طرح احداث خط لوله‌ای است که گاز ایران را به ارمنستان خواهد رساند. طول این خط لوله 140 کیلومتر خواهد بود. 100 کیلومتر در خاک ایران و 40 کیلومتر در خاک ارمنستان. هزینه احداث خط لوله یاد شده را هر یک از دو طرف در خاک خود تأمین خواهد کرد. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که برای احداث این خط به 120 میلیون دلار سرمایه نیاز است. طرف ایرانی به گفته تحلیلگران دشواری چندانی در این سرمایه گذاری نخواهد داشت. ایران از نظر میزان منابع شناخته شده گاز طبیعی مقام دوم را در جهان دارد، اما تا چندی پیش صادرات گاز طبیعی نداشت. این صد با آغاز کار خط لولی انتقال گاز طبیعی ایران به ترکیه شکسته شد. با این همه مقادیر عظیمی از گاز طبیعی ایران همچنان هدر می روند. از همین رو ایران امیدوار است که خط لوله انتقال گاز طبیعی به ارمنستان، به گرجستان و از آنجا احتمالاً از بستر دریای سیاه تا بازارهای اروپا امتداد پیدا کند. اما این طرح هنوز از چارچوب امیدواری فراتر نرفته است. به خصوص که هنوز معلوم نیست چه کسی هزینه کشیدن 40 کیلومتر خط لوله انتقال گاز طبیعی ایران در ارمنستان را تأمین خواهد کرد. با وضع ناگوار اقتصادی حاکم بر ارمنستان بعید است که ایروان بتواند به تنهایی سرمایه لازم برای این کار را فراهم آورد. ایروان امیدوار است که ایران یا روسیه یا اوکراین در این زمینه مشارکت کنند. با نگاه خوشبینانه اگر این مشارکت به ثمر برسد، بنابر طرح موجود احداث خط لوله انتقال گاز طبیعی ایران به ارمنستان 1 سال به درازا می کشد و در پایان روزانه 1,500,000 متر مکعب گاز طبیعی ایران روانه بازار ارمنستان خواهد شد. اما از دیدگاه بدبینانه دست کم یک عامل چشمگیر سد راه احداث این خط لوله است. ارمنستان میگوید بهای گاز طبیعی ایران بالاتر از بهای گازی است که همکنون مسکو به ایروان میفروشد. روسیه تنها منبع تامین کننده گاز طبیعی مورد نیاز ارمنستان است، در حالی که ایروان تاکنون نتوانسته است بدهی 113 میلیون دلاری خرید گاز از روسیه را به مسکو بپردازد. روسیه برای در فشار گذاشتن ارمنستان و وادار ساختن ایروان به پرداخت این بدهی احتمالاً در سال 2003 نیروگاه هسته‌ای تولید کننده برق برای ارمنستان را تعطیل خواهد کرد. از مسائل اقتصادی که بگذریم، گفتگو بر سر اختلاف ارمنستان با جمهوری آذربایجان، اختلاف بر سر محدوده قره‌باغ کوهستانی نیز در دستور کار تهران و ایروان جای دارد. رابرت کوچاریان رئیس جمهوری 47 ساله ارمنستان خود اصلا زاده قره‌باغ کوهستانی است و در دوران جنگ ایروان و باکو مسئولیت سازماندهی نیروهای دفاعی قره‌باغ کوهستانی را بر عهده داشت. تحلیلگران میگویند آقای کوچاریان در قبال محدوده قره‌باغ کوهستانی کمتر از طرفش آقای پتروسیان آماده سازش است.
دیدار رئیس جمهوری ارمنستان از ایران. اما گوران سویلانوویچ وزیر امور خارجه یوگسلاوی از شامگاه دوشنبه برای دیدار با مقام‌های ایرانی در تهران به سر می‌برد و این نخستین مقام یوگسلاوی است که در 16 سال گذشته به ایران سفر می‌کند. آنچنان که احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی می‌گوید از سرگیری روابط اقتصادی دو کشور که در سال‌های گذشته عملاً گسسته شده بود، دلیل اصلی سفر وزیر خارجه یوگسلاوی به ایران است.
گوران سویلانوویچ وزیر امور خارجه یوگسلاوی قبل از ترک بلگراد به مقصد تهران اظهار امیدواری کرد که روابط اقتصادی بین دو کشور بتوانند در آینده نزدیک به سطحی که قبل از متلاشی شدن این جمهوری فدراتیو وجود داشت بازگردند. قبل از فروپاشی یوگسلاوی روابط اقتصادی بین دو کشور که بر پایه نفت در قبال کار و خدمات فنی و صنعتی استوار بود 600 میلیون دلار برآورد می‌شد. حمایت یوگسلاوی از بغداد در بحبوحه جنگ ایران و عراق را میتوان مبدا آغاز بحران روابط دو کشور دانست. جنگ در بوزنی و حمایت جمهوری اسلامی ایران از مسلمانان این کشور باعث شد که تهران و بلگراد عملا روابط خود را قطع کنند. با امضای قرارداد دایتون که به جنگ بوزنی پایان داد، تهران و بلگراد روابط مجدد را برقرار کردند و در سالهای آخر ریاست جمهوری سلوبودان میلوشویچ مخالفت با ایالات متحده آمریکا جمهوری اسلامی ایران را به جمهوری فدراتیو یوگسلاوی نزدیک ساخت. برقراری مجدد روابط دیپلماتیک و سیاسی بین دو کشور البته به دلیل بحران شدید مالی در یوگسلاوی منجر به بازگیری روابط اقتصادی و تجاری نشد. گوران سویلانوویچ معتقد است که ایران و یوگسلاوی از نظر سیاسی و اقتصادی داران توان بالقوه زیادی هستند و باید از فرصت برای ارتقای روابط تجاری بین دو کشور استفاده کرد. یوگسلاوی قصد دارد بار دیگر روابط اقتصادی خود با ایران را بر پایه مناسبات تهاتوری گسترش دهد. گوران سویلانوویچ که در تهران علاوه بر دیدار با همتای ایرانیش کمال خرازی با رئیس جمهور محمد خاتمی و برخی دیگر از مقامات اقتصادی نیز دیدار خواهد داشت، معتقد است که یوگسلاوی میتواند در ازای نفت در زمینه‌های گوناگون از کشتی سازی تا جاده سازی با جمهوری اسلامی همکاری داشته باشد. ماشین‌آلات صنعتی، صنایع شیمیایی و تبادل تجربه در معادن فلزات از جمله دیگر بخش‌هایی هستند که به گفته وزیر امور خارجه یوگسلاوی میتوانند مکانی در روابط اقتصادی آینده دو کشور داشته باشند. گوران سویلانوویچ معتقد است که سیاست خارجی یوگسلاوی در ضمن تلاش برای ورود به اتحادیه اروپا باید با استفاده از تجربه گذشته این کشور در جنبش غیر متحدها در گسترش روابط خود با کشورهای مستقل جهان چون جمهوری اسلامی ایران تلاش کند. همزیستی دیرباز اسلاف‌ها با مسلمانان در چارچوب جمهوری فدراتیو یوگسلاوی به گفته گوران سویلانوویچ یکی از عوامل مهم سیاست کنونی بلگراد مبنی بر همکاری با کشورهای اسلامی است. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی روم.
آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات اقتصادی آشتی پذیر است؟ شماری از اصلاح‌گرایان جمهوری اسلامی به این پرسش پاسخ مثبت می‌دهند، حالان که پاره‌ای دیگر آشکارا از ضرورت تغییر اصول اقتصادی قانون اساسی سخن می‌گویند. قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصلاحات اقتصادی موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی است. از دکتر فریدون خاوند.
دو روز پیش یک شنبه سوم دی ماه در پی تقدیم لایحه بودجه 1381 کل کشور به مجلس شورای اسلامی، محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در جمع خبرنگاران از اراده دولت خود در پیشبرد اصلاحات ساختاری اقتصادی سخن گفت و ابراز امیدواری کرد که مصوبه های مجلس از جمله در زمینه جلب و حمایت سرمایه های خارجی و مالیات های مستقیم به تأیید نهایی شورای نگهبان برسند. در این میان خبرنگاری از رئیس جمهوری پرسید: شما همواره تأکید کرده اید که قانون اساسی صراحت و شفافیت دارد، ولی اکنون اجرای این قانون منوط به سه شرط است: فهم و تفسیر شورای نگهبان، داوری مجمع تشخیص مصلحت نظام و تدابیر مقام معظم رهبری. با این اوصاف چگونه می توانید شعار قانونگرایی را به تحقق برسانید؟ محمد خاتمی در پاسخ این خبرنگار گفت که قانون روشن است، ولی کسانی که نمی خواهند به قانون تن بسپارند آن را به ابزاری در خدمت برخی اغراض بدل می کنند. آیا واقعا قانون اساسی آنگونه که رئیس جمهوری می گوید روشن است و مثلا اصول اقتصادی آن با اصلاحات ساختاری چنان که مورد نظر اصلاح طلبان است انطباق دارد؟ دو اصل 44 و 81 قانون اساسی آشکارا در راستای اندیشه های سوسیالیستی رایج در نخستین دهه های پس از جنگ جهانی دوم نگارش یافتند. اصل 44 تقریبا همه بخش های تولیدی و مالی و بازرگانی را در انحصار دولت قرار می دهد و اصل 81 سرمایه گذاری خارجی را با دشواری های حقوقی جدی روبرو می کند. برای گریز از این دو اصل و پیشبرد اصلاحات ساختاری در زمینه هایی چون خصوصی سازی و یا پذیرش سرمایه گذاری های خارجی باید از تفسیرهای سخت پیچیده حقوقی استفاده کرد و چنین تفسیرهایی نیز در شرایط کنونی در صلاحیت نهادهایی است که در اختیار اصلاح طلبان قرار ندارند. شماری از چهره های اصلاح طلب در دستگاه های قانونگذاری و اجرایی جمهوری اسلامی آشکارتر از همیشه از ضرورت تغییر اصول اقتصادی قانون اساسی سخن می گویند. در گفتگویی با روزنامه همبستگی چاپ تهران که دیروز دوشنبه انتشار یافت، رسول صدیقی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید که برخی از اصول اقتصادی قانون اساسی زیر تأثیر تفکر کمونیستی اوائل انقلاب نوشته شده و زیانهای فراوانی را به کشور وارد آوردند.
گفتار اقتصادی روز رادیو آزادی بود از دکتر فریدون خاوند و اکنون بار دیگر زمان پخش مشروع